تفسیر سوره قدر جلسه سوم توسط استاد مشتبه تهرانی.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. گاهی به ذهن می آید که چرا در اینجا دارد انا انزلناه فی لیلة القدر. به درستی که ما فرو فرستادیم قرآن را در شب قدر. چرا شب و نه روز؟ من معنای را که عرض میکنم در رابطه با همون تفسیری که کردیم بعد وجه دومی را که در جلسه گذشته ارقا کردن بعد وارد میشم. سوال چرا که در شب قدر نه در روز؟ شب که کار اینجا شاید جهت این باشد که انسان در روز یعنی هر موجود زی حیاتی جنبنده‌ای در روز مشغول فعالیت است و فعالیتش هم از نظر ظاهر در ارتباط با مسئله مادیت و طبیعت است، اما شب هنگام که می شود انسان روحش آرام می‌گیرد و یک نوع تمرکز حواس خاصی انسان در شب دارد. چه بسا در آیات و سور دیگر هم این معنا رو ما مطرح کرده باشیم. به ذهنم نیست در چه سوره بود که این معنا رو مطرح کردیم و این همون معنایی که از خود قرآن گرفته می شود که شب برای آرامش روح است. به تعبیر دیگر انسان چون دارای دو جنبه است، عرفا میگویند یک جنبه یل الخلقی دارد و یک جنبه یل ربی دارد. انسان دو بعدی است. از یک نظر چون در دامن طبیعت است، در ارتباط با خلق و مخلوق است و از طرفی چون بعدی معنوی دارد، این در کنار رب و پروردگارش قرار می گیرد. روز انسان معمولا در همون بعد یل الخلقیش کار می کند، یعنی در ارتباط با اون بعد هست معمولا، ولی شب هنگام که می شود اون جنبه یل ربیش در اون بود قرار می گیرد و این هنگام از وقت بهترین اوقات اوست برای سیر اون جهت دوم، یعنی جنبه معنویش. لذا ما وقتی که نگاه می کنیم به آثاری را که در متون اسلامی هست می‌بینیم این چنین است انسان، و انسان کامل یعنی مؤمن واقعی در هر دو بُعد کار می‌کند. لذا علی علیه السلام می‌فرماید در خصوصیات مؤمن می‌فرماید
رکبان باللیل اسد بالنهار. شب هنگام مثل رکبانان است، یعنی همون جنبه یل ربی را دارد، سیر معنوی می کند و هنگام روز که می شود شیریست او، یعنی از نظر فعالیتش. اسلام به خصوص در بین مکاتب الهی هر دو جهت را مورد نظر قرار می دهد. بنابراین اگر انسان بخواهد در ارتباط با رب باشد، بهترین فرصت ها که می تواند به طور کامل ازش بهره گیری کند شب هنگام است، یعنی اون هنگامی که دیگر به حسب ظاهر ارتباط با خلقی نیست در کار و زمینه ایست آماده برای ارتباط با رب. ما سیره انبیاء و اولیاء رو که نگاه میکنیم میبینیم سیره اونها هم همین بوده است. خود علی علیه السلام رو نگاه کنید، روز که میشود مشغول رتق و فتق امور است، حتی همون موقعی که در رأس حکومت اسلامی قرار گرفته است، ولی شب هنگام که می شود علی یک عابدی است به جوری که انسان تصور نمی کند. این انسان همون انسان روز است. اینها در شب ارتزاق معنوی می کنند و همین سبب می شود که روز وقتی وارد عمل می شوند عملی مادی انجام می دهند، مسئولیت برای اینها ایجاد می کند نسبت به اعمال روزشان. اگر این ارتباط معنوی در شب نباشد، چه بسا این نفس اماره در روز انحراف‌هایی در مسیر خدماتشان به مخلوق ایجاد کند. اینو دقت کنید، اون که انسان را بهش مسئولیت میدهد از کجیها، از اشتباهات، حتی اشتباه از انحرافات در مسیر زندگیش، اون عبارت از ارتباط معنوی و ارتزاق اوست. نه این که در بین هفته، ماه، سال من وقتی را انتخاب کنم، نه خیر، در همین 24 ساعت شب هنگام ارتزاق معنوی است و روز که می شود این یک نوع بازدهی دارد که حتی اگر اعمال روزانه انسان در رابطه با عمل شب نباشد این ارزش ندارد، این ارزش ندارد. شاید انسان بتواند تا حدودی درک کند که چه بود انبیا و اولیا اینها شبها را به تهجد می گذراندن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در خالاتش می نویسن هنگام شب که می شد از مکه خارج می شد، می آمد می رفت اون غار حرا، مناجات های او. علی علیه السلام شب هنگام از کوفه خارج میشد، یا موقعی که در مدینه بود از مدینه خارج میشد، از نخلستان های مدینه عبور میکرد، یک فضای آرام. اونجا بود که علی علیه السلام عالمی را که در روز بر روح مقدسش وارد شده بود برطرف می کرد و یک نیروی جدید می گرفت برای روز بعدش. این انسان‌های ملکوتی و الهی اگر اون مناجات‌های شبانه، اون ارتباطات معنوی که در شب هنگام دارن نباشد، اینها نمیتونن دوام بیارن. مگر یک انسان چه مقدار این مقاومت دارد در مقابل این همه ناملایماتی که برای او وارد میشه، اون هم انسانی که به عنوان یک رهبر و پیشوای جامعه میخواد اون جامعه را هدایت کند. این که در اینجا دارد انا انزلناه فی لیلت القدر، به درستی که ما فرو فرستادیم قرآن را، این کتاب معنویت را، این کتاب انسانساز را در شب قدر، یعنی در اون هنگامی که روح مقدس پیغمبر اکرم یک آرامش خاصی داشت، یک تمرکزی داشت، در اون موقع بود، در اون موقع جد بود. و اما نظری دیگر گفتیم بر همین آیه شریفه. یه خورده رفقا توجه بیشتری بکنن به این مطالب بعدی ما. نزول که به معنای فرود است گفتیم، انا انزلناه، نزول، فرود، فرود آمدن دو قسم است. یک شیئی از فرض کن از نظر مادی، از یک محلی که این محل بالایی است به یک محل پایینی منتقل شود، اما خود شیء هیچ گونه درش تصرفی نشود. فرض سنگی را که از بالا به پایین انسان می اندازد، اینجا نزول است، فرود است، فرود آمد. هواپیمایی که حرکت می کند میاد پایین می نشیند، فرود آمد. اما خودش در هیچ تطرقی نمی شود. نزول داریم ما، فرود به معنای دوبه، و او عبارت از نزول مرتبه است. یعنی خود شیء درش تصرف میشه، شیء به تدریج ازش اگر بخواهیم در کانال مقداری بریزیم کاسته میشود. مثال یک شیر، شیر خوراکی مال حیوانات، این شیر رو که درش مواد چربی هست این رو چرخش کن، یه مقدار از چربیشو بگیرن میاد بیرون، باز میزن که یه چرخ دیگری، باز اینو چرخش کنن به اون چرخ دوم که اون بازم این ازار اون چربی میگیره، بیزن تو چرخ سوم. توجه کردید؟ اینجا داره این سیر نزولی دارد، این به تعبیر ما این داره نازل میشه از اون مرتبه بالا که اینقدر درش چربی بود، این نزول پیدا کرد. فرض کنید در مرتبه بالا بود، این 50% چربی بود، مرتبه بعد 40% شد، مرتبه بعد 30% شد، همینجور آمد تا رسید مثلا 5%. این رو هم بهش میگن نزول. اما نزول چی مرتبه ایست، درجه ایست، اینم نزول داره پیدا میکنه. به یه تعبیر این داره پایین میاد، فرود داره، از اون مرتبهش داره میاد پایین. خب چرا شیر رو این کار رو میکنی؟ حالا ما مثال رو تکمیل کنیم، بعد بیایم سراغ این احتمال دوم راجع به آیه. چرا این کار رو میکنی؟ جهت اینه، ما میخواهیم با این چرخهایی که این رو چرخ میکنیم و موادش رو میگیریم، برای این است که ما میخواهیم غذایی تهیه کنیم برای یک موجودی که این غذا قابل خوراک برای او باشد، قابل خورنده او باشد. اگر این 50% چربی داشته باشد، به یه طفلی بخوایم بدیم چیکارش میکنه؟ نه تنها نمیتواند جذب کند او را، بلکه چه بسا حیات او را دست خوش نیستی قرار میدهد. لذا بر طبق ساختمان وجودی او، ما تنزل میدهیم این غذایی را که مایه حیات و زندگی است، همین ماده حیاتی را برای تطبیق دادن با مزاج اون موجودی که میخواهد این خوراک رو قرار بگیره. انشاءالله روشن. راجع به نزول در این آیه احتمال دوم این است: انا انزلناه فی لیلت القدر، ما فرو فرستادیم یعنی تنزل داریم، پایین آوردیم قرآن را از اون مقام بلندی که داشت آوردیمش پایین. نزول مرتبه ای باشد اینجا، و این عظمت قرآن را میرساند. چرا؟ قرآن کلام الهی است، از اون معدن عظمت و علم لدنی حق صادر شده است. این کلام الهی در مرتبه خدایی قابل درک برای بشر نیست. بشری که مخلوق است نمیتواند مزاج روحیش این هضم کند کلام الهی را در مرتبه خداییش، نمیتونه درک کنه. من یه وقتی در بحث این که قرآن روایات داریم ما دارای 7 بطن است، یا این که 70 بطن است ما داریم، در اونجا من این بحث رو کردم بطول قرآن، ولی اینجا به همین مقدار که مربوط به این صورت عرض میکنم. این سیرهای نزولی کرده است قرآن تا همسط شده است برای عقل کلی عالم یا نفس کلی عالم، که بعد عرض میکنم سیر کرده، چربیش گرفته شده و الا قابل درک نبود کلام الهی. لذا این که ما میبینیم بعضی اهل معرفت میگویند که این کلام الهی از معدن عظمت صادر شد، به مشیت رسید، از مشیت عبور کرد به قضا رسید، از قضا به لوح محفوظ، از لوح محفوظ به عقل کلی مجرد، از عقل کلی مجرد به نفس کلی آرم که مظهر اتم او محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. این سیری را که اینها میگن ها، این میخوان بگن همین سیر نزولی است که این قرآن پیدا کرده است. همونطور هر یک نفر از انسانها هم یک چنین سیر نزولی در خود دارد. دقت کنید، مطلبی را با عقل درک میکنید، آن نیروی در راکه نسبت به کلیات از او عبور میکنه، میاد به نفس انسان، از او میاد به قوه خیال انسان، رد میشه به حس مشترک، از حس مشترک رد میشه به چی؟ رد میشه به زبان جناب عالی، بعد او رو القاش میکنه. اما بهت بگم، آیا اون چرا که عقل درک می کند در اون حیطه عقلانیش، همون رو میتونی شما با زبان بگی؟ همیشه زبان عاجز است. اون چرا که عقل درک می کند نمیتواند زبان بیانگر او باشد، که این خودش بحثی بسیار شیرین و زیبا در باب خودش. اما خود ما میتونی رو داریم به فرق چی ادراکات هم هر یک نفر انسان این رشیدن سیر نزولیش هی فرود میاد، از مرتبه ای به مرتبه ای فروغ می آید تا به آخرین مرتبه می رسد که القا می کند. بنابراین این که در اینجا دارد انا انزلناه، به درستی که ما فرو فرستادیم، این فرودی که دارد، نزولی که دارد، نزول مرتبه‌ای نسبت به کلام الهی. خب دارد بعدش فی لیلت القدر، در شب القدر. خب این چیه؟ یعنی اون شب بود که ما این رو سیر نزولیش داریم؟ نه، توجه کنید، در اینجا یه وقت هست فی لیلت القدر را ما ظرف زمانی قرار میدیم برای فرود، همونطور که در تفسیر قبلی گفتیم. یعنی ما فرو فرستادیم در این زمان قرآن را. بعد اینجا بحث چی کردیم؟ بحث این کردیم که خب فرو فرستادی، فرودگاه کجا بود؟ بعد آمدیم با آیات دیگر تلفیق کردیم فرودگاه را پنجه. در سوره شعرا، در سوره بقره اونجا بود که نزله روح القدس در بحث تدریجی علا قلبک، گفتیم هر چی یاد دیدین فروکار و قلب پیغمبر میگه. لذا انا انزلناه فی لیلت القدر رو که انه اینجور معنا کردیم، گفتیم انا انزلناه علا قلبک فی لیلت القدر، ما اینجوری معنا کردیم در گذشته. نتیجه معنای ما این بود، یعنی به درستی که ما فرو فرستادیم قرآن را بر قلبت که فرودگاه اوست در شب قدر، فی فی لیلت القدر را ظرف زمانی گرفتیم، در این زمان فرو فرستادیم، محلش هم قلبه. ما اینجور معنی کردیم. ولی الان ما خود لیل را فروتگاه بکن بکنیمش که دیگه احتیاجی هم به اضافه کردن از خارج نوشته باشیم، چه سرراستر هم میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما فرو فرستادیم قرآن را در شب، شب در شب، یعنی فروتگاه شب. اما باید لیل رو معنا کنیم. چی؟ لیل خودش فرودگاه، نه ظرف فرود و فعل، ظرف زمانی فعل نیست، خودش فرودگاه باشد. لیل چیست؟ شما یه نگاهی به قرآن کنید، من از خود قرآن مطلب رو بیان کنم. شما در سراسر قرآن که نگاه کنید میبینید قرآن راجع به قیامت که میرسه یا میگه روز میگه توجه کن، یوم القیامه، یوم بعد، یوم نشور، هر چی راجع به قیامت میگه روز مثلا، روز قیامت، روز هش، روز نش، روز بعد، اینجوری میشه. یه چیز دیگه هم بیاری که شب قیامت میشه، همه چیز دیگه. اما وقتی میرسن به مسئله نزول قرآن، مسئله چیزش میشه؟ شبش میشه. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ، تعبیر کنید شب مبارک، شب قدر، تعبیر اینجوری میکنید. چرا اینجا رو روز میگه، اینجا رو شب میگه؟ این غیره اون تفسیر اولا اون رد شدیم آنه وقت بودش نکنم. شاید نظر به این جهت واقعی از نظر سیر تکاملی وجود به تعبیر فلاسفه این میخواهد قوس نزول و صعود را بگوید. من در گذشته گفتم در قرآن نور که استعمال میشود در چند معنا، یکیش عبارت از وجود است، اونی که تشکیل دهنده شب و روز است چیه؟ نور است. ها؟ روز که میگیش یعنی یک زمانی که نور غلبه دارد بر چه؟ بر ظلمت. شب که میگی اونجاییست که عدم نور است که ضعیف میشه، نه این که نیست، خیلی کم میشه. اسمشو میذاری چی؟ شب. شب و روز، لیل یا در ارتباط با نور است. ما میگیم سراغ قرآن، ما میگیم به این که قرآن نور را در وجود مطرح میکنند، که من در بحثهای گذشتم گفتم الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است، یعنی هستی آسمان ها و زمین. با توجه به این جهت ما وقتی که عوالم وجود رو در نظر میگیریم میبینیم مبدع وجود که الله هست و موجودات از او صادر میشوند، وجودشون از اوست. همینطور که اینها تنزل پیدا میکنند و پایین میان، اینها هر چه درجه وجودی اینها ازش کاسته می شود، که انهو ظلمت عدم به اینها آمیخته می شود تا می رسد به سخت‌ترین عوالم وجود که عبارت از عالم ماده و طبیعت است. یعنی اگر درجه بندی و رده بندی کنیم عوالم وجود را، سخت‌ترین عوالم وجود عبارت از چیز وجودی که مادی باشد و سر نفس با مادیت داشته باشد. ولی از این طرف که باز برگشت کنیم به سمت بالا، یعنی به سوی مبدأ برید، هی روشنایی بیشتر، یعنی شدت وجود بیشتر، وسعت وجودی پیدا میکنه، میریم تا میرسیم به چی؟ به اون مبدعی که انسان یا سایر موجودات از اون صادر شده، اونجا نور مبدع. اینی که دارد یوم قیامت، یوم نشود، یوم حرش، اونجا روز میگه. جهت چیست؟ برای این که اونجا در کنار الله هست، موجودات بازگشت به او می کنند، به مبدأ، مبدأ نور، مبدأ وجود بازگشت می کنند. اینها اول که اینها صادر می شند، طبق مراتبی که دارند میان، تنزل پیدا می کنند، می رسند به پسترین عوالم وجود که عبارت از ماده، سپس باز برگشت می کنند و بازگشت به حق دارند. لذا گفته می شه روز قیامت، اونجا بحثی از ظلمت عدم نیست، سراسر هستی و نور و وجود است. اما تا موقعی که ما در دامان طبیعت هستیم که انهو در ظلمت و ظلمات طبیعت زندگی می کنیم که یک بحره کمی از وجود در اینجا هست، در طبق عوالم وجود این قرآن تنزل پیدا کرده است، نزول پیدا کرده است، یعنی مرتبه مرتبه پایین آمده است تا رسیده است به چه؟ تا رسیده است به نفس کلی عالم، یعنی نفس مقدس پیغمبر اکرم. اینجا لیلی را که مصرف کرده است عبارت است از نفس مقدس پیغمبر اکرم. فرودگاه رو داریم اینجا، ظرف زمان نمیخواد بکش، ظرف فرود داره میگه اینا انزلناه فی لیلت القدر. تا موقعی که این موجود در دامان طبیعت است، این در ارتباط با طبیعت است. ما این قرآن را نزول دادیم، مرتبه به مرتبه پایین آوردیم و در اون لیله قدر قرار دادیم، یعنی در اون نفس شریف قرار دادیم. شب، اما چه شب؟ چون در دامان طبیعت هست شب، اما این شب شب قدر است. قدر به معنای منزلت، جلالت، عظمت معنا کردیم ما. شب با عظمتی، شب با جلالت و قدری، به تعبیر خودم. اونایی که گفتن قدر یعنی چی؟ به معنای منزله، عظمت. یا به معنای اندازه‌گیری، چون گفتیم قدر هم به معنای منزلت و جلالت و عظمت است و هم به معنای اندازه‌گیری است. به معنای اندازه‌گیری هم صحیح است. جهت این است که نسبت به مقدرات ما در متون اسلامی داریم که در شب قدر اندازه‌گیری می‌شود امور، اگر شب به معنای زمان باشد نیست، ولی بدانید به یک معنا شب قدر عبارت است از نفس مقدس ولی هر زمانی. متون اسلامی از این مطالب زیاد نسبت به امام زمان صلوات الله علیه که در شب قدر شما توسل به اون بدی پیدا کنید. چرا؟ چون بر طبق نظام الهی مقدرات در حیطه نظر او قرار می گیرد، برنامه ها به او می رسد. اینجا که دارد فی لیلت القدر، یعنی اون شب با ارزشی که در اون شب یعنی اون نفس مقدرات تقدیر می شود. در زیارت اول حسین علیه السلام زیارتی نقل کردند. در اون زیارت اول به ذهنم این است که سند به امام صادق صلوات الله علیه می رسد. در اونجا این جمله هست: ارادت الرب فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. یعنی اراده حق تعالی در رابطه با تقدیر امور، فی مقادیر امورهی تحبت الیکم، دقت کنید اینم نزول باید عبود نزول میاد به سوی شما و تصدر من بیوتکم، از این مجرا صادر می شود. بحث باز تقدیر و قدر به معنای اندازه‌گیری در اینجا. انا انزلناه فی لیلت القدر، در اون نفس با عظمت و جلالت که جنبه سرنوشتی دارد نسبت به اندازه‌گیری امور انسان‌ها. خب حالا ما روایات رو من اشاره کنم مراتبی. ما برمی‌خوریم به روایات، می‌بینیم یه روایت دارد که قرآن نزول پیدا کرد تا به آسمان اول رسید. در اونجا در بیت المعمور بود، بعد به تدریج این به بشر ابلاغ شد. آسمان اول میگن، بیت المعمور میگن، امثال این الفاظ رو به کار میبرن. اما باشه اینکه بیت المعمور یعنی خانه آباد، خانه نفسی آبادتر از خانه نفسی رسول اکرم ما نداریم. بیت المعمور هست نه تنها خودش آباد است،
انسان ها را هم آباد بکنند. بیت المعمول است. اما این که گفته می شود آسمان، من در بحث سما اینو گفتم، در بحث سماوات سبع در اونجا من اینو گفتم، معنا کردم سما یعنی جهت علو. ما چنین میگیم آسمان چون از نظر بالا بودنش هست. البته این بالایی که ما اینجا میگیم جنبه مادی دارن، مرتبه‌ای نیست. دقت کنید، مرتبه‌ای نیست. فوق آسمان میگیم. لذا شما اگر اون طرف کره برید، بازم اون طرف میگی چی؟ آسمان. با اینکه الان ما این ور کره هستیم، اون ور کره، توجه کردید اگه آسمانش از الان ببینیم نباید اون گفت آسمان. توجه کردید سما میگی، چون سما یعنی جهت علو، بالا، اون تحت. دقت کردید چه عرض کردم؟ سما جهت علو، بالا. جهت بالا رو میگن سما. سما واسستن چه بسا اشاره است به مراتب هفتگانه نفس انسان. یعنی انسان در سیر چی می کند، این روح هفت مرحله و منزله را عبور می کند. آسمانهای هفتگانه دارد. وقتی که می خواد بالا برود انسان، از نظر سیر مقامات معنویش عبور می کند، به یه مرحله میرسه، از اون مرحله میره به یه مرحله دیگر میرسه، همینجور میره بالا. بالا رفتن است، اما بالا رفتن معنوی است. سماوات سبع که در قرآن هست، از نظر حقیقتش به یک معنا مربوط است به سماع نفس انسانی که دارای هفت مرتبه است. گفت هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه. این هفت شهر عشق را که میگوید عبارت از اون مراتب هفت گانه نفس و روح است که سیر معنوی میکند و سیر الالله دارد. و اون حالت هفتم که عبارت از محجت القلب، یعنی اون حالتی را که در نفس مقدس ولی ایجاد می شود که منبع اشراقات و انوار الهی قرار می گیرد. بنابراین اون روایات که نسبت به نزول قرآن نسبت به آسمان می گوید، سیر آسمانی رو پیش می کشد، بعد به آسمان اول می رسد و از اونجا به تدریج. این مال همون نزولی است که پیدا می کند. بنابراین انا انزلناه فی لیلت القدر، به درستی که ما فرو فرستادیم قرآن را، کلام الهی را، در شب قدر، یعنی نفس مقدس پیغمبر اکرم. خب این نسبت به حالا یه تفکر. آیا ما باید بشیم این مفاهیم را، این معانی لطیفه ظریف بسیار زیبا و دلنشین را بگیم و شما بشنوید و بعدم رد شید برید، یا نه؟ شما باید از خم کوچه ها بیرون بیان، اقلن قدمی به این شهرها بگذارید. صرف این که باید آدم تحریف کنن آقای شهرهای جویبارها دارن، بارستانها دارن، هواش مثلا فرض کنید چگونه هست، هی بگن به همین اکتفا کنید.
یعنی یک لذت سماعی از نظر خوش بعدم سپس زیادی یا نه باید حرکت کنیم بکش خوب ما میشیم به هر مقدار که میشیم تلاش کنیم یه خود ببینیم بکشیم نبشتر و اگر انسان این مراحل را سیر نکند حقیقتی از قرآن نخواهد
دقت کنی رابطه
در هر مرتبه ای باشی در همون مرتبه قرآن رو درک میکنی اگر در مرتبه الفاظی فقط اگر بیای بالاتر در مرتبه مفاهیم قرار بگیری صرف مفهوم است ولی اگر بخواهی از حقایق قرآن بکشی اون سیر غیر این سیر هست اون دیگه من با لفظ نمیتونم بکشم من نشستم اینو دارم آقا اگر میخواهی سفرایت برطرف شود سرچه بگیر به این مقدار انگلین بگیر به این مقدار اینقدر حرارت بهش بده سپس که این قوام آمد روزی این مقدار بیاشام تا سفرایت برطرف بشه کار من فقط اما
حالا سفر رو برطرف شدید اینا رو
نخیر تلاش کنی سرکه گیر بیاری انگبین گیر بیاری حرارت گیر بیاری درست کنی بعد بکشی سپس لذت میبریم و سلامتی را درک میکنی با سخت گفت شنی و انباشن مفاهی کار خوشا به حال اونها که قدم به این مراحل گذاشتن و با تحریب نفس این واقعیات را درک کردن و به قالب الفاظ و مفاهیم ریختن که تحویل ما دادن اونام که درک کردن برای این بودین بهتون بگیر و الا خودمام که به دستمون میدادن نمیفهم و چه بهتر که ما این سیر را بکنیم و این معانی را ذائقه جان ما بچشم انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم انا نسألک و ندعوک محمد و علی و فاطمه والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملته وارزقنا شفاعته وزد قلوبنا محبته ولا تفرق بيننا وبينهم اللهم لعن أعداءهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم سلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرفجين واجعلنا منهم
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لمن وجب له حق علينا و للمؤمنين و المؤمنات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج و العافية و النصر. اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته. منك وجودك و كرمك يا ارحم الراحمين.